خبری به اطلاعتون برسونم که زینب ملایی نویسنده کتاب دلتنگ نباش به همراه زینب عبدفروتن همسر شهید روح الله قربانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. رهبر انقلاب در این دیدار از کتاب دلتنگ نباش و قلم نگارنده تقدیر و در ضمن گفتگو با همسر شهید از وی تجلیل کردند. سال گذشته رهبر انقلاب اسلامی پس از مطالعه کتاب دلتنگ نباش در ابتدای کتاب نوشته بودند بسمه تعالی، سلام و رضوان خدا بر شهید عزیز روح الله قربانی. از همسر شهید باید تشکر شود به خاطر فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم ملایی به خاطر تدوین این اثر. شهید روح الله قربانی از شهدای مدافع حرم اهل بیت است که 13 آبان 1394 در حلب سوریه به شهادت رسید. کتاب دلتنگ نباش که سال گذشته توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده، فرازهایی از زندگانی این شهید رو به قلم زینب ملایی روایت میکنه و حاصل مصاحبه های مؤلف با همسر شهید و نزدیکان اوست. نام‌آور بی‌نشان ما بی‌نام است، از شهد شراب عشق شیرین کام است. بر تارک او نوشته با خطی خوش، این دست گل محمدی گمنام است. از همراهیتون با پلاکشت امروز سپاسگزارم. تا فردا، خداوند نگهدار همتون.
به دقایق پایانی بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار صدیقه ابراهیم زاده و هماهنگی خانم موسوی از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی همراه باشید. روز بخیر، خدا یار و نگهدار شما.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام، وقتی مخالف اسلام نیست. سر تسلیم به اسلام فرود آورد و روش‌های غیر اسلامی را اگرم در باطن خدای نخواسته دارند نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این یک مسئله است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینکه مطلبی برخلاف رأی یک نفر است نباید بگد مجلس درست نیست، این خودش اصلاح کنه، این خودش درست نیست. نباید بگه شورای نگهبان درست نی، این خودش درست نی، باید خودش اصلاح بکنه. و این گرفتاری هست برای ملت ما و من امیدوارم که مجلس یک مجلس اسلامی، مجلس عبادت باشد، نه مجلسی که خدای نخواسته معصیت درش واقع بشد و به دیگران اهانت کنند، به کسی بد بگن، اینا خلاف اسلام است و نباید باشد.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات 691 نفر به مناسبت عید سعید فطر و به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
حضور وزرای کشور و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس برای بررسی طرح ملی مسکن. رئیس مجلس: تا رفع مشکل موضوع را پیگیری می‌کنیم. ایجاد سامانه اجاره و افزایش 60% تسهیلات ساخت هم راهکار دولت بود.
افزایش توان بازدارندگی مراقبان آسمان ایران، سامانه پدافند هوایی 15 خرداد با توان انهدام همزمان 6 هدف تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد.
رکوردزنی مصرف برق در کشور پیش از آغاز فصل تابستان. تخفیف 20% وزارت نیرو برای کاهش مصرف.
و هشدار وزیر امور خارجه به اروپا ظریف: اروپایی ها در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. مشروع خبرهای ساعت 14، خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
به مناسبت عید سعید فطر، حضرت آیت الله خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 691 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 691 نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
بررسی طرح ملی مسکن و مشکلات این حوزه مهمترین دستور کار جلسه امروز مجلس با حضور دو وزیر و رئیس کل بانک مرکزی بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت بیشتر درآمد افراد برای مسکن هزینه می شود و مجلس تا رفع مشکل موضوع را پیگیری می کند. وزیر راه و شهرسازی هم در جمع نمایندگان مجلس گفت ایجاد سامانه اجاره برای کنترل اجاره بها با اشاره به اینکه سهم هر یک از بانک‌ها برای حمایت از طرح ملی مسکن تعیین شده است از افزایش 60% سقف وام مسکن خبر داد. وام ساخت مسکن خبر داد که قابل انتقال به خریدار است. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی مقرر کردند که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فلعرض محسوب و مجازات آن نیز اعدام تعیین شود. موافقت با تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و ایتالیا اوراسیا از دیگر مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی بود. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از دو هفته تعطیلات روز پرکاری داشتند. مهمترین دستور کار نمایندگان در خانه ملت طرح ملی مسکن است، طرحی که وزیران راه و شهرسازی و کشور را راهی بهارستان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس با قدردانی از حضور گسترده مردم در روز جهانی قدس گفت این حضور طرح به اصطلاح معامله قرن را تبدیل به معامله بی‌هویت کرد. بعد از سخنان رئیس مجلس بررسی موضوع طرح ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت که آقای لاریجانی در ابتدا با تاکید بر اینکه مسکن از دغدغه‌های جامعه به ویژه جوانان است گفت متاسفانه 50-80% درآمد افراد برای مسکن هزینه می‌شود که این رقم بسیار غیر متعادل است.
یکی از روش‌های کاهش قیمت مسکن بیرون کشیدن زمین از بورس بازی است و البته داشتن طرح فراگیر در ساخت و ساز مسکن نیز ضروری است و یکی از مسائل و چالش هایی که نمایندگان محترم بدان می پرداختن همین موضوع بوده است.
سپس آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی به پشت تریبون رفت و مهمترین اقدام این وزارتخانه را روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن برشمرد و گفت مهمترین دغدغه وزارت راه هموار کردن شرایط خانه دار شدن برای خانه اولی هاست.
مهمترین دغدغه همه ما این بوده که بتوانیم به ویژه شرایط را برای خانه دار شدن خانه اولی ها مساعد و هموار بکنیم. ایجاد مؤسسات اجاره داری که بتوانند به صورت حرفه‌ای یک ساماندهی بکنند و انسجام ایجاد بکنند و هم از طریق در حقیقت استارتاپ هایی که میتوانند رابطه مالک و مستاجر و معنادارتر بکنند و واسطه گری را کاهش بدن که به قشر مستاجر آسیب کمتری وارد بشه، این رو ما در دستور کار قرار بدیم.
رحمانی فضلی وزیر کشور هم به عنوان نماینده دیگر دولت درباره وضعیت مسکن گفت وزارت کشور آمادگی دارد 1,000,000 هکتار زمین دولتی جهت احداث مسکن در اختیار واحدهای مسکن ساز قرار دهد.
با بررسی‌هایی که الان انجام شده بیش از 1,000,000 هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود داره که اینا میتوانند امکانات و ظرفیت‌های خوبی باشن که وزارت کشور اینها را در اختیار به هر حال واحدهای مسکن ساز بده.
همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست با بیان اینکه با اجرا شدن طرح ملی مسکن شاهد کنترل بازار مسکن خواهیم بود، به افزایش 60% سقف تسهیلات مسکن برای زوجها در تهران و دیگر شهرهای کشور اشاره کرد. در ادامه بررسی طرح ملی مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان هم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و در نهایت آقای لاریجانی رئیس مجلس در جمع‌بندی این موضوع با بیان اینکه این طرح می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکل مسکن در کشور باشد افزود
از نکات مهمی که هم مرکز پژوهش‌های مجلس روش توجه داشت هم آقایان در دولت اینه که هم برای روستاها باید توجه داشت که مسکن ساخته بشه. شود. اول مهم روستاها هستن که مهاجرت از اونجا صورت نگیره.
آقای لاریجانی همچنین از کمیسیون عمران خواست که مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سریعا پیگیری کند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام جلو برود. ساکنان بهارستان در ادامه جلسه علنی خود با کلیات لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت کردند. بهارستانی‌ها همچنین در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مصوبه مقرر کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فی‌الارض محسوب شود و مرتکبین به اعدام محکوم می‌شوند.
سامانه پدافند هوایی پیشرفته 15 خرداد ساخت متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع امروز رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد. پدافند هوایی 15 خرداد قادر است همزمان 6 هدف را شناسایی و ردگیری کند. امیر سرتیپ خاتمی وزیر دفاع درباره ویژگی‌های این سامانه گفت:
فرزندان غیور و عزیز ملت ایران در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران آمادند تا توان بازدارندگی رو به خوبی مراقبت بکنند که یکی از الزامات اون توان پدافند هوایی است. امروز به حمدالله سامانه 15 خرداد آماده است با برد حدود 75 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر، یک سامانه کاملا تاکتیکی و بسیار چابک متشکل از حداقل 2 خودرو که یک خودرو رادار کشف و ردگیر و سامانه کنترل فرماندهی و یک خودرو هم موشک و لانچر اون هست که البته میتونه با توجه به توانی که این سامانه داره میتونه 6 هدف رو همزمان ردگیری و مورد اصابت قرار بده، میتونه موشک لانچر و خودرو افزایش پیدا بکنه. این سامانه میتونه در کمتر از 5 دقیقه آماده عملیات بشه و یک سامانه بسیار چابک و تاکتیکی است.
صعود 55 پله رتبه ایران در حوزه نوآوری. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این خبر و اینکه ایران بزرگترین استارتاپ منطقه‌ای را دارد گفت مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه 2 روز دیگر با حضور نمایندگان 50 کشور خارجی در تهران برگزار می شود. اما امروز همزمان با 2 نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت و حمدالعقل ریلی، 8 نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری یا اینوتکس 2019 هم در تهران آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث، سعید نمکی وزیر بهداشت هم حضور داشت و از تولید کنندگان لوازم پزشکی خواست که قیمت تمام شده کالاهای خود را کاهش دهند و بازار صادراتی برای خود پیدا کنند.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنید وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم، اما شماها ما رو به این شکل درک کنید که ما به عنوان دولت و یکی از عمده ترین خریداران تجهیزات پزشکی و دارو از تولید کنندگان داخلی با منابع محدودی که در اختیار داریم باید قدرت چانه زنی داشته باشیم. بیمه ها باید بتونن خرید راهبردی کنن. من نمیتونم تا ابد به بیمه فشار بیارم که تو باید 3 برابر قیمت به دلیل حمایت از تولید داخل بخریم. میتونم در یک پروسه کوتاه مدت بگم، اما در دراز مدت قطعا نمیتونم این رو بگم. به همین دلیل انتظار بنده از تولید کنندگان داخلی این است که قیمت تمام شده رو بیارن پایین، هزینه سربار رو کم کنن، بازار صادراتی برای خودشون پیدا کنن و به دلیل اینکه میخوان صادر کنن حتما باید برن استانداردهای کشورهای خریدار رو یه جوری رعایت کنن.
در نمایشگاه ایران سلامت 2019 از 23 دستاورد پزشکی متخصصان ایرانی رونمایی می شود. در مراسم افتتاحیه 7 نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی هم که امروز با حضور وزیر راه برگزار شد، مدیرعامل شرکت راه آهن گفت مهمترین اقدام بخش ریلی در سال جاری امضای تفاهم‌نامه 2000 میلیارد تومانی تولید واگن‌های مسافری در داخل است.
رکوردزنی مصرف برق پیش از آغاز تابستان. اوج مصرف برق کشور نخستین بار پیش از شروع فصل تابستان به حدود 53,000 مگاوات رسید. وزارت نیرو اعلام کرد در پی افزایش دما در مناطق مختلف کشور و استفاده هرچه بیشتر از وسایل سرمایشی، اوج مصرف برق دیروز به حدود 52,737 مگاوات رسید که بیش از 5,000 مگاوات از اوج مصرف روز جمعه بیشتر است. بر اساس اعلام وزارت نیرو، توان قابل تامین برق امسال حدود 59,000 مگاوات است و سپری شدن تابستان بدون خاموشی با همکاری مردم و مدیریت مصرف برق امکان پذیر است. امروز همچنین نشست مدیریت مصرف برگزار و از طرح ملی قبض سبز رونمایی شد. وزیر نیرو در این مراسم گفت طرح ملی قبض سبز برای دیجیتالی شدن خدمات مشترکین و با هدف نظارت بهتر و حفظ محیط زیست اجرا می شود. وزیر نیرو که در ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران عامل برق منطقه‌ای و توزیع برق استانهای کشور نیز سخن گفت، تاکید کرد خاموشی صفر و نهادینه کردن عادت مناسبتر مصرف دو مقوله است که وزارت نیرو امسال روی آن متمرکز است. معاون امور برق وزارت نیرو هم گفت اگر مشترکان برق میزان برق مصرفی خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% کاهش دهند، وزارت نیرو 20% هزینه برق آنها را کاهش می‌دهد. همایون حائری با اشاره به افزایش 7% هزینه برق افزود، هزینه هر کیلووات ساعت برق در زمان اوج مصرف 500 تومان است، اما فقط 60 تا 70 تومان آن از مشترکان دریافت می شود.
معاون اول رئیس جمهور با پیشنهاد اتاق ایران برای ترخیص کالا بدون دریافت گواهی مبدأ موافقت کرد. اتاق ایران تاکید کرده این اقدام با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و برای کمک به تولید، اشتغال و معیشت مردم صورت می‌گیرد. معاون اول رئیس جمهور روز گذشته هم از وزیر صنعت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی را پیگیری کند. مدیر کل دفتر تأمین و تنظیم بازار لوازم خانگی و رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه هم از راهکارهایی برای کاهش قیمتها خبر دادند که از جمله آن تأمین نیاز بازار با ثبت سفارش 3 میلیون گوشی و توجه ویژه به تولید داخلی لوازم خانگی است. در بخش نظارت هم مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اقدامات نظارتی این سازمان برای تنظیم بازار قند و شکر خبر داد. مجتبی ماجد گفت شکر به اندازه کافی در بازار وجود دارد. او همچنین گفت سال گذشته بیش از 3,000 پرونده تخلف در حوزه روغن نباتی تشکیل شد و مردم می توانند هر گونه گرانفروشی، کمفروشی و تقلب را با سامانه 124 گزارش کنند. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران هم از جریمه 812 میلیون ریالی متخلفی خبر داد که 4 تن گوشت تنظیم بازار را احتکار کرده بود. این واحد صنفی متخلف حدود 5 ماه پیش به دلیل عرضه نکردن گوشت تنظیم بازاری با دستور دادستانی پلم شده بود.
روند کاهشی قیمت ارز که از اوایل هفته گذشته آغاز شده است امروز هم ادامه یافت. صبح امروز دلار در بازار آزاد با کاهش 300 تومانی در مقایسه با دیروز به 12850 تومان هم رسید. همچنین هر یورو با کاهش 300 تومانی حدود 14700 تومان فروخته شد. نزدیک شدن به زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی، تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی و کاهش تقاضا از مهمترین عوامل کاهش نرخ ارز عنوان شده است. کامران سلطانزاده، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران:
نرخ‌های دلار و یورو و ارزهای دیگه در بازار رسمی و غیر رسمی به شدت امروز کاهش بوده. هر دلار آمریکا خرید 12700 خرید و فروش 12800 فروش بوده. هر یورو 14600 خرید و 14700 فروش بوده. لیر ترکیه کانون 2300 تومان معامله شده. هر درهم امارات تقریبا بین 3490 تا 3530 معامله شده. تقریبا هر دلار 500 تومان هر دلار کاهش داشت قیمتای از دیروز امروز.
در بازار طلا هم قیمت سکه تمام بهار آزادی امروز تا 150 هزار تومان کاهش یافت و به 4 میلیون 490 هزار تومان رسید. اما در بازار سرمایه شاخص بورس با 2920 واحد رشد در پایان معاملات امروز به کانال 229 هزار واحدی وارد شد. فولاد و فلزات معدنی از جمله نمادهایی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص بورس داشتند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه وزیر اقتصاد، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه نیز حضور داشتند. از جزئیات این جلسه هنوز خبری منتشر نشده است.
وزیر امور خارجه گفت جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران فشار علیه مردم عادی است و باید این واقعیت‌ها به دنیا منتقل شود. محمد جواد ظریف در حاشیه مراسمی که در مدرسه علامه حلی تهران برگزار شد افزود، در شرایطی که دولت آمریکا از یک طرف فشارها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر ادعای تمایل به مذاکره را مطرح می‌کند، نیاز است که جمهوری اسلامی ایران به این رفتارهای آمریکا پاسخ متناسب بدهد و نگرش خود و واقعیت‌ها را برای دنیا بیان کند.
اونچه که واضحه این است که سیاست آمریکا امروز فقط ایران رو هدف نگرفته. سیاست آمریکا کشورهای مختلف رو هدف قرار داده و همه کشورها این احساس رو دارن که باید با این سیاست‌ها مقابله کرد. چین و روسیه تصمیم گرفتن دلار رو از روابطشون حذف بکنن. سایر کشورها هم تصمیم‌های مشابهی گرفتن و لذا زمان خوبی است برای همراهی و هماهنگی جهت اینکه اجازه ندیم سیاست‌هایی که یک جانبه گرایی رو ترویج میکنه نظم بین المللی رو به خطر بیاره.
وزیر امور خارجه در ادامه سفر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به ایران در روزهای آینده و همچنین شرکت رئیس جمهور در دو نشست مهم در تاجیکستان و قرقیزستان در این هفته را فرصتی برای تبیین سیاست‌های ایران و روشن کردن آینده پیش رو دانست. آقای ظریف همچنین در واکنش به اظهارات و انتقادات اخیر مقامات اروپایی از ایران نیز گفت اروپایی‌ها حتی در حوزه‌هایی که ارتباطی به برجام ندارد در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند. وزیر امور خارجه تاکید کرد سیاست‌های غرب و اروپا در منطقه ما جز خسارت برای منطقه نتیجه‌ای نداشته است.
چین شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا و متحدان این کشور را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. در ادامه تنش‌های چین و آمریکا این بار پکن مسئولان شماری از شرکت‌های بزرگ فناوری را احضار و با آنها درباره پیامدهای توقف فروش فناوری به چین هشدار داد. روزنامه گلوبال تایمز چین نوشت دولت این کشور آماده می‌شود بخشی از صادرات فناوری به آمریکا را محدود کند. همزمان با تشدید اختلافات چین و آمریکا، معاون رئیس پارلمان جمهوری چک گفت آمریکا در حال از دست دادن جایگاه خود است و به همین علت از اهرم‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کند.
شهرهای مختلف فرانسه در سیومین شنبه اعتراضی در این کشور هم شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود. معترضان در سراسر فرانسه با در دست داشتن تصاویر زخمی‌ها و کشته شدگان جنبش ضد سرمایه‌داری علیه سیاست‌های دولت پاریس شعار سر دادند. پلیس فرانسه این بار نیز به مانند هفته‌های گذشته در شهرهای بزرگ از جمله پاریس و مونپلیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. همزمان دیدبان مبارزه با نابرابری‌ها در فرانسه از افزایش نابرابری‌ها در این کشور خبر داد. افزایش فقر و نابرابری از جمله علل ادامه تظاهرات جلیق زردها در فرانسه است.
وزارت امور خارجه فلسطین اعلام کرد از دیوید فریدمن سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی به دادگاه بین‌المللی کیفری شکایت می‌کند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد سخنان فریدمن خطری برای صلح و امنیت در منطقه است. فریدمن مدعی شده است اسرائیل حق دارد بخشی از کرانه باختری را به این رژیم ملحق کند و نیازی به تشکیل کشوری شکست خورده در منطقه نیست.
دستگاه ایرانی شتاب دهنده خطی الکترونی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان پس از کسب مجوزهای لازم در آستانه تولید انبوه قرار گرفت.
پیکر خانم حلیمه خانیان، مادر شهیدان سید داوود، سید کاظم، سید کریم و سید ابوالقاسم و همسر شهید سید حمزه سجادیان صبح امروز با حضور مردم قدرشناس در تهران تشییع شد.
سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای با اشاره به وقوع رعد و برق در آسمان 11 استان کشور به هموطنان توصیه کرد از تردد و استقرار در مناطق مرتفع خودداری کنند.
و اذان مغرب با افق تهران امروز ساعت 20:40 دقیقه است. همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در روز پایانی چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته ما در شانگهای چین دقایق پیش سجاد گنجزاده در فینال تمام ایرانی وزن به اضافه 84 کیلوگرم ساله ابوذری را شکست داد تا گنجزاده مدال طلا و ابوذری نشان نقره به دست آورند. همچنین سید علی کریمی و بهمن عسکری در پیکار نهایی اوزان منهای 68 و 75 کیلوگرم نتیجه را به حریفان خود از ونزوئلا و ازبکستان واگذار و مدال نقره را از آن خود کردند. در سایر وزن‌ها نیز تراوت خاکسار حمید زاده عباس علی، مجید حسن نیا و مهدی خدابخشی با پیروزی برابر حریفان به مدال برنز رسیدند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال جهان از دقایق پیش در توکیو برابر تیم ملی ژاپن به میدان رفته است که دست نخست 11-8 به سود تیم